سلام، ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو سادی خوش آمدید. یک هیئت حکمت طالبان در قطر است و انتظار می رود با نمایندگان کشورهای خلیج در دوحه دیدار کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان به رادیو سادی گفت که این هیئت با دیپلماتان نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیتشان را به جای کابل از قطر پیش می برند نیز دیدار خواهد کرد. این هیئت به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده است. این نهاد روز گذشته در رشته توییت‌های گفت که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان، روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه یهاد کودکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل به ثبت می‌رسد. پیش از این یونیسف گفته بود که تا آخر سال روان میلادی 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال ممکن با سوء تغذیه یهاد در افغانستان مبتلا شوند و بیش از 1 میلیون کودک بر اثر سوء تغذیه شدید امسال جان خواهند داد. افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان تیم کشور میزبان را با نتیجه 5-3 شکست داد. بازی میان تیم‌های افغانستان و قرقیزستان شام دیروز برگزار شد. قرار است افغانستان در سیومین بازی در این رقابت‌ها فردا سه‌شنبه به مسافه تاجیکستان برود. قصر سفید می‌گوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد واشنگتن را به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تکرار کرد و وعده کرد که در صورت تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین به طور سریع پاسخ داده خواهد شد. بایدن و زلنسکی روز یکشنبه در حالی از طریق تلفن گفتگو کردند که قدرت‌های غربی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند که برای کاهش تنش گام بردارد. و پلیس پاکستان میگوید که شماری از افراد خشمگین در یک منطقه دور افتاده این کشور مرد را به اتهام سوزاندن قرآن سنگسار کردند و او را کشتند. این رویداد در روستای منطقه خانیوال ایالت پنجاب روز یکشنبه اتفاق افتاد. بر بنیاد گزارش‌ها ملا امام یک مسجد به مردم در این منطقه گفته بود که مردی را عصر روز شنبه دید که اوراق قرآن را آتش می‌زد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، نهاد ملل متحد در امور زنان از افزایش تهدیدات در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
اداره زنان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا در شرایطی که تهدیدات علیه زنان به ویژه فعالان و بشر دوستان در افغانستان افزایش یافته، از زنان افغان حمایت کند.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است.
از جمله 1537 سمپلی که گرفته شده بود 452 واقعه مثبت داشتیم.
آن سو در هرات شمار مبتلایان به سرطان نسبت به پارسال 30% بیشتر شده.
مسئول حوزه‌ای برنامه ملی کنترل سرطان در هرات گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 25 ماه دلو سال 1400 خورشیدی و 14 فوریه سال 2022 میلادی است. نهاد ملل متحد در امور زنان تاکید کرده که زنان افغان باید از خود دفاع کنند و از حمایت بین المللی برخوردار باشند. در این حال یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان اواخر دیروز در توییت از رهایی 4 فعال زن در افغانستان استقبال کرده. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
جامعه جهانی به ویژه اداره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی یا UN Women از افزایش تعدید علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بخش افغانستان اداره زنان سازمان ملل در یک بیانیه تویتری گفته که زنان افغان سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق خود دارند و با وجود موانع زیاد صدای خود را بلند کردند. این بیانیه افزوده که صحبت از حقوق زنان تنها وظیفه زنان نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است. اداره زنان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا در شرایطی که تهدیدات علیه زنان به ویژه فعالان و بشردوستان در افغانستان افزایش یافته، از زنان افغان حمایت کند. یکی از این تهدیدها ناپدید شدن فعالان زن و ویژه آنهایی است که در تظاهرات برای دادخواهی حقوق آموزش و کار زنان در افغانستان شرکت کردند. به گفته برخی از منابع و فعالان زن، آخرین رویداد ناپدید شدن زنان به روز شنبه اتفاق افتاده. در این مورد راضی بارکزی، یکی از فعالان زن، به رادیو آزادی گفت:
مدینه دروازی، اولادایش، نایره کوهستانی، اینا همه در یک محل مثل خانه امن. طالبا به همون خانه امن نجوم برده، خانمایی که در خانه بوده و اطفالشان، همه اینا را برده.
بر اساس گزارش ها، اعضای خانواده همین فالان هم از سوی طالبان با خود برده شده و در مجموع 9 تن ناپدیدند. یک روز پیش از این، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، در توییترش از بازداشت 40 تن خبر داده بود. بلال کریمی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، دست داشتن در این بازداشت ها را رد کرده. طالبان از یک سو ادعای ناپدید شدن فعالان زن در افغانستان را نمیپذیرند، اما شمار از زنان که اخیرا ناپدید شده بودند، روز گذشته خبر آزادی آنها نشر شد. یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان شام روز گذشته در توییترش اعلام کرد که پس از مدت‌ها عدم اطمینان در مورد مکان و امنیت 4 فعال زن ناپدید شده، این زنان و قاربشان همگی از سوی مقامات آزاد شدند. یونما همچنین تاکید کرده که حقوق همه افغان‌ها باید رعایت شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک هیئت حکومت طالبان به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه پایتخت قطر است و انتظار می‌رود با نمایندگان کشورهای خلیج دیدار کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که این هیئت با دیپلماتان نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیتشان را به جای کابل از قطر پیش میبرند نیز دیدار خواهد کرد. شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، سفارتش را از کابل به دوحه انتقال داد. طالبان حدود 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیدند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سفر هیئت طالبان به قطر در آستانه 6 ماهگی حکومت طالبان به چی معناست؟ این سوال را از عارف سحر، استاد پانتون در لندن و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی پرسیدم.
ما میدونیم که دستگاه دیپلماسی تحریک طالبان در این دوران 6 ماه هماره تلاش کرد که پلتفرم های لابیگری را در خارج افغانستان خلق کنند و مصاحبت های متعددی در کشورهای منطقه و خارج منطقه، حتی در اروپا مثل نروژ و اتریش ادامه دادن، سوئیس ادامه دادن، و در اینجا هم با گروه های متفاوت، با اقشار متفاوت دیدار داشتن تا اینکه بتونن اون پلتفرم های لابیگری را فعال کنند تا به مشروعیت بخشی طالبان در جامعه جهانی کمک بکنند. از طرف دیگرش متوجه دارید که بعد از سقوط کابل بر طالبان در آگوست 2021، تمام سفارتخانه های کشورهای غربی به دوحا منتقل شدند. به نظر من که دوحا برای فعلا اون پایتخت دیپلماسی و جامعه جهانی اونجا حضور خیلی فعال دارد و طالبان هم اهمیت اینو میفهمند. طالبان هر باری که به دوحا سفر میکنه، شاید تلاش بکنند که با سفارت های کشورهای غربی دیدار داشته باشن، لابیگری کنن تا این که زمینه مشروعیت بخشی به طالب فراهم شود.
آقای سر، طالبان چقدر نزدیک شدن که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود؟
به نظر من طالبان برای فعلا راهی خیلی درود دراز و در پیش رو داره تا این که بتونن مشروعیت کامل و بدون قید و شرط جامعه جهانی را فراهم بکنن. اما واقع امر اینه که جامعه جهانی هم آهسته‌آهسته داره رابطه با گروه طالبان عادی می‌سازه، که این یک امیدواری برای طالبان خلق کرده و طرف دیگه ممکن که یک نگرانی برای اونایی که در صف طالبان ساده خلق کرده شد. حالا ما میفهمیم که بعضی از کشورها دارن روی چارچوب‌های متفاوتی کار میکنن که روابطشان در قالب اون چارچوب‌ها با طالب عادی بسازه. یعنی اقدامات ابتدایی آهسته آهسته داره صورت میگیره و همین مسافرت‌های خارجی طالبان به کشورهای غربی و اروپا هم شاید نماینده همین باشد که آیسا آیسا اروپا داره اون حساسیتی که در برابر طالب داشت آیسا آیسا حساسیت زدایی میشه و طالبان آیسا آیسا داره با یک رابطه نسبتا عادی با جامعه غرب نزدیک میشه. حالا واقعا اینه که برای فعلا طالبان راه دوردراز داده پیش داره، به دلیل اینکه در این دوران شش ماه کمترین شایستگی و ظرفیت مبنی بر مدیریت درست سیاسی و اقتصادی افغانستان نشان ندادن، احترام به حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها نگذاشتن. این پیش حداقل پیشرفتایی که جامعه جهانی در برابر طالبان گذاشتن. ولی اگر طالبان از این موضع سخت و سفت خود کم نیایند، پاپاس نکشند، به نظر من که جامعه جهانی در این زودیا دستن به آسانی طالب مشروعیت نمیدن. ولی واقع امر اینه که غرب هم آیسا آیسا شاید تلاش بکنه که طالب تشویق بکنه تا این پیشرفت ها برآورده شود و زمینه عادی سازی این رابط دو جانبه فراهم شد.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در لندن. طالبان قبلا گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. شماری از فعالان زن اما میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یونیسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان مردم را در مناطق مختلف افغانستان تشویق کرده که در زمینه ایجاد مکاتب محلی همکاری کنند و تا فرصت برای آموزش کودکان فراهم شود. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان یا یونیسف میگوید که بهترین راه برای حمایت از تعلیم دختران و پسران حمایت از آموزش عمومی، مکاتب و معلمان است. این را جنت ویگولر مسئول تعلیمی یونیسف در افغانستان در سفرش به ولایت وردگ گفته است که ویدیوی آن در توییتر رسمی یونیسف نشر شده. خانم جنت را در این سفر کریستین شنایدر مدیر اجرایی یونیسف برای جرمنی همراهی کرده. خانم جنت در پاسخ به سوال آقای شنایدر که اگر صنوف محلی در افغانستان به پایان برسد چی خواهد شد؟ میگوید
That is a big challenge because one out of three children in Afghanistan is
او میگوید این یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا در افغانستان از هر سه کودک یکیان به مکتب دسترسی ندارد و برای کودکان و برای دختران بهترین راه حمایتشان پشتیبانی از مکاتب عامه و معلمان است. آقای شنایدر هم در مورد وضعیت کودکان محروم از مکاتب ابراز تأسف کرده و گفته است
اینجا در ولایت وردگ افغانستان در میان بحران بشری جدی آمده ایم، اما ما همچنین بحران تعلیمی و آموزشی داریم به خاطر که شمار زیادی از کودکان به مکتب نمی روند.
خانم جنت مردم را در افغانستان تشویق کرده تا با مشارکت مکاتب را در سطح محلات خود ایجاد کرده و فرصت را برای کودکان برای فراگیری تعلیم فراهم کنند. این در حال است که پس از اینکه طالبان در آگست 2021 یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت های این کشور تا هنوز هم اجازه نیافتند که به مکتب بروند. حکومت طالبان وعده کرده که مکاتب برای همه دختران در سرتاسر افغانستان در ماه عمل سال آینده خورشیدی بازگشایی خواهند شد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان در چند روز پیهم در این کشور به صدها نفر رسیده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که موارد کووید 19 در افغانستان در حال افزایش است و سازمانهای مددرسان بین‌المللی باید برای فعال نگه داشتن شفاخانه ها همکاری کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
موارد مثبت ویروس کرونا یک بار دیگر در کابل پایتخت افغانستان و دیگر نقاط این کشور در حال افزایش است. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در چند روز پیهم روزانه به حدود 400 مورد رسیده. اما گفته شده که برخی بیماران بهبود هم یافته و یا در برخی موارد به خاطر ابتلا در این همگیری جانهایشان را هم از دست دادند. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان روز یک شنبه در یک پیام صوتی گفت
از جمله 1537 سمپلی که گرفته شده بود 452 واقعه مثبت داشتیم و 675 نفر هم شفایاب شدند. متاسفانه 6 فوتی داشتیم، 2 فوتی در کابل داشتیم، 1 فوتی در کندهار، 1 هم در بلخ، 1 هم در ننګرهار و 1 فوتی هم در پنجشیر داشت.
موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش شیفته که اکثر مراکز سی با کمبود بودجه مواجهند و این وضعیت جان بسیاری از بیماران را با خطر می اندازد. عبدالباری عمر معاون وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی از توقف کمک های سازمان های مدد رسان بین المللی به مراکز درمانی کرونا شکایت کرده.
از جهانیان به ویژه از بانک جهانی می خواهیم که بخش صحی را سیاسی نسازند. در شرایطی که شمار موارد مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است، شفاخانه هایی را که قبلا تمویل می کردند اکنون با خطر مسدود شدن روبرو اند.
او افزوده که از آنجایی که بیشتر مراکز درمانی بیماران کرونا به کمک های خارجی وابستند، وزارت مالیه تاکنون بودجه ای را به آنها اختصاص نداده. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی ورلد میترز انفو، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از مرز 170 هزار نفر گذشته و از این میان نزدیک به 7500 نفر دیگر در این مرز جانهایشان را از دست دادند. مقام های صحی میگویند که شمار واقعی ممکن بیشتر از این باشد، زیرا مردم در اکثر مناطق دوردست آزمایش نمی کنند و همچنین نمیگویند که دلیل مرگ میر چی بوده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ادامه تنش‌ها میان غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین از طریق تلفن گفتگو کردند. بیشتر درباره مکالمه تلفنی جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
بر اساس بیانیه قصر سفید، در گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تعهد کشورش را با حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تکرار کرده است و متحد شده که در صورت تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین به سرعت واکنش نشان خواهد داد. پیش از این دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که او در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت امنیتی و تلاش‌های دیپلماتیک کنونی به هدف کاهش تنش‌ها بحث می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه گفت که تصمیم کشورش برای تخلیه بیشتر کارمندان سفارت آمریکا در کیف با تهدید حمله روسیه توجیه شده که به گفته او راه‌اندازی آن به اندازه کافی قریب الوقوع به نظر می‌رسد. بلینکن پس از گفتگو با همتایان ژاپنی و کوریای جنوبی خود یادآور شد که واشنگتن دستور خروج بیشتر آمریکایی‌هایی را که هنوز در سفارت آمریکا در کیف صادر کرده. همچنین بریتانیا و جرمنی از جمله کشورهایند که به شهروندان خود گفتند که اوکراین را ترک کنند. در این میان استرالیا روز یکشنبه اعلان کرد که فعالیت سفارت خود در کیف را بالت تعلیق درآورده. در این حال جک سالمان مشاور امنیت ملی آمریکا هم در همان روز گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین ممکن است هر روز آغاز شود. او با اشاره به بازی‌های المپیک زمستانی که قرار است در 20 فوریه به پایان برسد افزود که این ممکن شامل هفته آینده قبل از پایان بازی‌های المپیک شود. نگرانی ها در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین زمان اوج گرفت که بیش از 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر شدند. رابط مسکو با کیف و غرب از سال 2014 پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یک جا ساخت تیره شد. همچنین مسکو متهم به حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است. روسیه احتمال حمله بر اوکراین را رد کرده، اما این کشور از غرب ضمانت می‌خواهد که ناتو اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را به عنوان عضو نخواهد پذیرفت و استقرار تسلیحات به اوکراین را متوقف خواهد کرد.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه،
فقط معلم به دروازه یک خانه به قرص نان رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره.
در کنار پیام هایتان، در هرات مسئولان میگویند که موارد سرطان نسبت به پارسال افزایش یافته. با یکی از مبتلایان هم گپ زده ایم.
دکترها گفتم عملیات کردم، برای عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شبی درمانی شه، که شبی درمانی اگه نکنم پس اون وضع زیاد خراب میشه.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور نگاه می اندازد به روزنامه های جهان.
ایندیپندنت درباره رهایی یک زن فعال افغان مطلب نشر کرده که بعد از تظاهرات در ماه گذشته بازداشت شده بود. روزنامه می نویسد که تمنا زریا پریانی که در اعتراضات اخیر علیه طالبان اشتراک کرده بود، بعد از چند روز بازداشت رها شد. قبل از بازداشت یک ویدیوی وی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن ادعا کرد که طالبان عقب در خانه وی رفتند و در حالت رعب و گریه فریاد کنان از عقب دروازه از مردم کمک می‌خواست. همزمان با انتشار خبر رهایی بانو پریانی، از بازداشت 29 زن دیگر و خانواده های آنها خبر داده شد. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، در توییت خود نوشت که این 29 زن از جمله 40 نفری اند که روز جمعه گذشته بازداشت شدند. خانم امیری قبل از اینکه محتوای توییت خود را حذف کند نوشته بود که این بی‌عدالتی باید پایان داده شود، اما وزارت خارجه امریکا توضیحات نداد که چرا خانم امیری نوشته خود را حذف کرد. در ادامه مطلب ایندیپندنت می‌خوانیم که طالبان برخی خبرنگاران را نیز بازداشت و سپس رها کردند. این خبرنگاران از جمله دو نفر خارجی برای کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان کار می‌کردند. آنها روز جمعه گذشته بعد از اینکه رهایی آنها به سطح جهانی تقاضا شد، رها شدند. طالبان گفتند که این خبرنگاران به خاطر بررسی اسناد توقیف شده بودند. از سوی دیگر روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا را منعکس کرده است. حامد کرزی روز یکشنبه گفت که تخصیص 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر تجاوز بر حقوق افغان هاست. وی از جو بایدن خواست که درباره تصمیم خود تجدید نظر کند، چون افغان ها خود قربانی تروریسمند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده که طراح حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود، در سال 1996 از سودان اخراج و توسط آن عده از جنگسالاران در افغانستان پذیرفته شد که به نوشته روزنامه در سال 2001 به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوستند. بعد از اینکه هزاران آمریکایی در حملات 11 سپتامبر جان باختند، ملا محمد عمر رهبر وقت طالبان از سپردن بن لادن به آمریکا خودداری کرد. طبق فیصله اخیر رئیس جمهور آمریکا، نیمه از 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان در آمریکا به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر داده خواهد شد و متبقی در کمک‌های بشری در افغانستان مصرف می‌شود.
مسئولان میگویند که شمار مبتلایان به سرطان در هرات امسال نسبت به پارسال 30% افزایش یافته. در یک سال گذشته بیش از 2000 تن به مرکز کنترل بیماری‌های سرطانی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کردند. امکان معالجه بیماران سرطانی در هرات در چه حد است؟ در این گزارش بشنوید که شروع میشه با صدای یکی از مبتلایان.
دکترها گفتم عملیات کردم، برای عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شبی درمانی شه، که شبی درمانی اگه نکنم پس اون وضع زیاد خراب میشه.
محمد عارف 28 ساله یک کارگر محلی از چند ماه در مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات زیر درمان است. او به یاد دارد که یک سال پیش که 6 ماه از عروسیش گذشته بود، دکتران به او گفتند که به سرطان مغز دچار شده. در ابتدا او چند بار تلاش کرد که برای تداوی به پاکستان برود، اما فقر مانع سفرش شد. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
خب ندارم وقت که چی آدم نداشته باشه اشت بیرون از کشور بره. یعنی کار کنم دارم نکنم بختای میشه که 40-45 در وقت پیشگیری متیر میشه. من پول ندارم پیشگیری خود کار کنم. دقیقا 4-5 میشه کار نکنم بخونه پرتم. این هم یک نفر 5000 کمک کنم برو پیشگیری خود کار.
مسئولان بخش صحت در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیشتر از 2200 بیمار سرطانی در مرکز کنترل سرطان شفاخانه حوضوی ولایت هرات ثبت شدند. این آمار افزایش 30% بیماران سرطانی را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول حوضوی برنامه ملی کنترل سرطان در هرات به رادیو آزادی گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند. به گفته دکتر صدیقی سرطان خون در کودکان، سرطان سینه و رحم در زنان و سرطان معده، مری، کبد و شش در مردان بیشتر شایع است. او میگوید که دو گونه تداوی همه بیماری های سرطانی، جراحی و کیموتراپی یا درمان با مواد کیمیایی در هرات ممکن است. اما به گفته او بیمارانی که به تداوی شعاعی یا پرتو درمانی نیاز داشته باشند مجبورند که به کشورهای همسایه و منطقه بروند. او علتش را این گونه بیان می کند.
به خاطر از اینکه دوای شیمی درمانی رو باید خود خریداری کنن. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تاسف و یا مشکلات راه بوده و یا مشکلات فرهنگی بوده که فکر است که کسی که سرطان باشه باید بمیره، در حالی که ما خیلی از مریضان نجات دادیم. نظر به همه مسائل شاید مراجعه نکردن. من همین گفتم که تو 70-75% از مریضان ما مراجعه نکردن که بعدن اطلاع یافتیم که در خانه‌های خود متاسفانه فوت شدن.
مقام ها در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز یکشنبه 17 دی 1400 گفتند که سالانه حدود 40,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند که از این میان حدود 16-20,000 تن می میرند. در همین حال دکتر رحمت بارگزی متخصص بیماری های سرطانی در هرات می گوید که نبود سیستم سالم غذایی، ورزش نکردن، استفاده از آب و یا غذای خیلی داغ و قرار گرفتن در شعاع آنتن‌های مخابراتی از علت‌های اصلی سرطان در افغانستان است.
علتی که افزایش می‌یابه مریضای سرطانی، اکثر مردم در مراحل اولیه به دکتر مربوطه خود خود مراجعه نمی‌کنه. وقتی که زمان مریضی خوب پیشرفت کنه از هر راهی بفته او وقت مریض میاره مراجعه می‌کنه. 90%-80% مریضای ما که تلف میشه علت از اون